سلام، به پادکست ایسنا خوش اومدید. اون چه خواهید شنید هشتمین قسمت از پادکست رادیو ایسنا است که مطابق معمول در اون قراره بعد از صحبت درباره کرونا و آمارها و تازه ترین وضعیت شیوع این ویروس در ایران کمی هم درباره 3-4 تا موضوع دیگه گپ و گفت کنیم. موضوعاتی مثل وضعیت این روزهای واکسیناسیون کووید 19 در برخی کشورها یا برنامه جدید دولت برای بهای آب و برق و گاز. بعد از کمی موسیقی همراه شما خواهم. سومین هفته محدودیت‌های کرونایی هم تموم شد و از فردا ممکنه شرایط دیگه‌ای بر خیلی از شهرها حاکم بشه. بعد از دو هفته محدودیت‌های نسبتاً جدی‌تر، از ابتدای این هفته وضعیت خیلی از شهرها تغییراتی کرد و دلیل اصلیش هم تغییر رنگ هشدار این شهرها بود که از 164 شهر قرمز امروز رسیدیم به 34 شهر قرمز. به طور مثال وضعیت هشدار تهران که یکی از کانونهای مهم شیوع کرونا محسوب میشه، شنبه قبل از قرمز به نارنجی تبدیل شد. یه سری از مناطق هم کم کم وضعیت زرد رو تجربه میکنن و این یعنی محدودیت‌هاشون کمتر میشه. البته اگر شما هم مثل من و خیلی های دیگه ناچار بودید این روزها از خونه بیرون بیایید، احتمالاً دیدید که توی هفته ای که گذشت ترافیک به طرز عجیبی زیاد شده بود و بارش ها هم البته مزید بر علت شد. از طرف دیگه اونچه که مشاهدات میدانی نشون میده اینه که خیلی از مغازه ها و کسب و کارهایی که نباید فعالیت کنن این روزها کرکره رو دادن بالا و مشغولن و بعد از ساعت 8 شب هم که تقریبا همه باید تعطیل کنن، تعطیل نمی کنن. حالا تصور کنید اگر شرایط از نارنجی به زرد تغییر پیدا بکنه و قرار باشه همین محدودیت های نصف و نیمه هم دیگه رعایت نشه، چه اتفاقی در روزها و هفته های آینده می افته؟ درسته که این روزها آمار ابتلا و تلفات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران روندی کاهشی در پیش گرفته و نسبت به هفته نخست آذر وضعیت کمی آروم‌تر شده، اما خب این اصلاً به معنی مناسب یا پایدار شدن شرایط نیست و همچنان آمارهای بالایی رو داریم تجربه میکنیم. اگر به مقایسه ارقام یک ماه اخیر بپردازیم متوجه میشیم که نسبت به چند هفته قبل متوسط میزان ابتلا نزدیک به 2000 نفر در روز و متوسط میزان مرگ و میر هم حدود 160 نفر در هر روز کاهش پیدا کرده. اما طرف دیگه ماجرا اینه که همین الان هم روزانه 10-11 هزار نفر دارن به این بیماری و این ویروس مبتلا میشن و حداقل 300 نفر در روز هم دارن قربانی این ویروس میشن، که با یه ضرب و تقسیم ساده میشه فهمید که هر ساعت دست کم 500 نفر دارن به کرونا مبتلا میشن و 13 نفر هم بر اثر ابتلا به این ویروس فوت میکنن متاسفانه. این یعنی توی همین چند دقیقه که تا اینجای پادکست ما رو شنیدید، کرونا بیش از 40 نفر رو در ایران مبتلا و دست کم یک خانواده رو هم داغدار کرده.
Thank you.
بعد از آغاز استفاده گسترده از واکسن کرونای اسپوتنیک 5 در روسیه، بریتانیا هم استفاده عمومی از واکسن مشترک دو شرکت آمریکایی و آلمانی فایزر و بیو انتک رو در دستور کار خودش قرار داده و واکسیناسیون عمومی رو از روز چهارشنبه شروع کرده. یک بانوی سالمند بریتانیایی که هفته آینده وارد 91 سالگی میشه هم به اولین نفر در جهان تبدیل شد که این واکسن رو دریافت کرده. قرار شده 800 هزار دوز از این واکسن ضد کرونا طی هفته‌های آینده در انگلستان تزریق بشه و با توجه به اینکه برای هر نفر دو بار تزریق انجام میشه، در این چند هفته 400 هزار نفر از مردم انگلیس این واکسن رو دریافت میکنن. 4 میلیون دوز دیگه از این واکسن هم قراره تا آخر ماه دسامبر، یعنی تا 10 دی ماه وارد بریتانیا بشه. در اولین سری تزریق در انگلیس دو مورد واکنش آلرژیک به واکسن مشاهده شده و به همین دلیل سازمان نظارت بر محصولات دارویی و مراقبت‌های بهداشتی بریتانیا اعلام کرده افرادی که سابقه واکنش شدید آلرژیک دارند، یعنی در گذشته به دارو، مواد غذایی یا واکسن آلرژی داشتند، نباید این واکسن را فعلا تزریق کنند. با این حال سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده هیچ نگرانی درباره ایمنی واکسن فایزر بیو انتک وجود نداره و کارایی 95% این واکسن در برابر ویروس کرونا تایید شده. این سازمان طی جلساتی قرار درباره استفاده عمومی از این واکسن در آمریکا تصمیم گیری نهایی کنه. کانادا هم دیگر کشوریه که واکسن فایزر رو تایید کرده. البته خود این کشور داره روی واکسن دیگه‌ای کار میکنه که چون هنوز به نتیجه نرسیده و گفتن ممکنه تهیه اون حتی تا 1 سال هم طول بکشه، برنامه‌ای برای استفاده از واکسن آلمانی آمریکایی تهیه کردن که از هفته آینده شروع میشه. ترکیه هم برنامه مشابهی رو برای استفاده از واکسن‌های چینی و آلمانی پیش رو داره و چند کشور مثل ژاپن و عربستان هم واکسن‌های مختلفی رو خریداری کردن و گفتن واکسیناسیون برای تمام مردم کشورشون رایگانه. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم توی سخنرانی یکی دو روز قبل که نوع گفتار و صراحتش در بیان و در این حال خواهشش از مردم خیلی مورد توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته بود، گفته تا پایان 3 ماهه اول سال آینده میلادی، یعنی به تاریخ ما تا اواسط فروردین، دولت نمیتونه صرفاً از طریق واکسیناسیون روند ابتلای کرونا رو تغییر اساسی بده و برای چنین تغییری لازمه که تمام شهروندان در تعطیلات کریسمس و بعد از اون پروتکل‌ها رو رعایت کنن. این مرور وضعیت واکسیناسیون کرونا در تعدادی از کشورها بود و خیلی از کشورهای دیگه هم از جمله کره جنوبی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برنامه‌های مشابهی رو در پیش دارن. در ایران وزارت بهداشت گفته بود که بیش از 40 میلیون دوز واکسن قراره به ایران وارد بشه، اما کمی بعد رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که این اتفاق نیفتاده و به دلیل تحریم‌ها دولت از هر راهی که رفته نتونسته تبادل مالی لازم برای خرید واکسن رو به سرانجام برسونه. البته مسئولان گفتن که تلاش برای خرید واکسن همچنان ادامه داره و پریروز هم اعلام شد که آقای روحانی دستور صریح داده که در دی و بهمن امکان تزریق واکسن به گروه‌های هدف در ایران فراهم بشه. هرچند که وضعیت خرید و ورود و تأخیر چند ماهه در توزیع واکسن آنفولانزا چشم هممون رو بابت تحقق چنین وعده‌هایی ترسونده، ولی خب به هر حال امیدواریم که در مورد واکسن کرونا اتفاقات بهتر و مدیریت شده تری بیفته. Thank you. در این هفته چند خبر در بخش انرژی اعلام شد که محور همه اونها یک چیز بود: رایگان شدن بخشی از بهای آب و برق و گاز برای مشترکان کم مصرف. دولت اعلام کرده که میخواد برنامه‌ای رو برای کاهش هزینه‌های قبوز اجرا کنه تا هم فرهنگسازی کرده باشه و هم میزان مصرف انرژی رو کاهش بده. بر همین اساس مشترکان به سه دسته خوش مصرف، پر مصرف و بد مصرف طبقه بندی میشن و برای هر دسته متناسب با منطقه جغرافیایی الگوی مصرف تعیین میشه، از جمله الگوی مصرف برق، و در نهایت به تناسب میزان بهبود و کاهش مصرف مشترک ها اونها میتونن از مزایای تشویقی شامل تخفیف حتی تا 100% بهره مند بشن. اوایل همین هفته هم وزیر نفت گفت که طرح محاسبه رایگان بهای گاز 30% از مشترکان کم مصرف خانگی در هیئت دولت بررسی شده تا مشوقی برای مدیریت مصرف انرژی در کشور باشه. طبق برنامه دولت مشترکانی که مصرف خودشون رو توی فصل زمستون 10% کاهش بدن، پول گازشون مشمول 15% تخفیف میشه. ضمن اینکه برای این دسته از مشترکان قیمت گاز دیگه تصاعدی محاسبه نخواهد شد. آقای زنگنه گفته هرچند که این طرح برای ما، یعنی برای دولت و وزارت نفت، کاهش درآمد رو به همراه داره، اما ایجاد تعادل در تولید و مصرف براشون اهمیت بیشتری داره گویا. در مورد قبوز آب هم وزیر نیرو گفته برای کسانی که مصرفشون تا 1/3 الگوی مصرف آب کاهش پیدا بکنه، قبض آب 0 صادر میشه و در واقع رایگان میشه. در واقع اون چیزی که ممکنه این روزها به اسم مجانی شدن آب و برق و گاز شنیده باشید، همین برنامه‌ایه که میگه در صورت کاهش مصرفتون میتونید از 30% تا 100% تخفیف بگیرید. دولت امیدواره که هرچه زودتر بتونه این برنامه‌ها رو نهایی و اجرایی کنه و از ابتدای دی ماه این مسئله اعمال بشه. ما هم امیدواریم. از 3 هفته پیش تا 11 آذر لاشه 2 نهنگ به ساحل جزیره کیش رسید. این 2 نهنگ جزو گونه های بالغ بودند و نهنگی که اوایل این هفته به نزدیکی ساحل رسیده بود، اما احشایش از بدنش بیرون زده بود و بافت بدنش هم دچار پوسیدگی شده بود که همین نشون میده لاشه این ماهی عظیم الجثه از هفته های قبل هم مدت زیادی روی آب شناور بوده. خودکشی نهنگ ها پدیده‌ای بعضن رایجه و البته در مورد دلیل یا دلایلش نظریه های مختلفی مطرح شده. با این حال این 2 مورد اخیر در جزیره کیش ظاهراً ارتباطی به این مسئله نداشته، چون مدیر کل محیط زیست استان هرمزگان گفته این 2 نهنگ خودکشی نکردند، بلکه اینها حوادثیه که در دریا معمولاً بر اثر تهدیدات آلودگی نفتی، صید و صیادی یا عوامل دیگه اتفاق میفته. احتمال هم داره که محل مرگ این 2 نهنگ در یک منطقه نبوده یا در کشورهای جنوبی این اتفاق افتاده باشه، اما جهت جریان آب اونها رو به سمت سواحل جنوبی ایران کشونده، چون ظاهراً جهت جریان آب به سمت جزیره کیش بوده. آقای تازیانی گفته در طول سالهای مختلف در دریای عمان و خلیج فارس این اتفاق برای پستانداران دریایی مختلف افتاده، اما اینکه در این مدت کوتاه در یک نقطه این 2 اتفاق بیفته جزو موارد خاص بوده. البته با وجود این اظهار نظر، یک جستجوی ساده در خبرها نشون میده که این اتفاق در ایران بی سابقه نبوده و قبلا هم اتفاق افتاده. برای مثال سواحل هرمزگان در سال 99 شاهد مرگ 4 نهنگ بوده و اردیبهشت 95 هم لاشه یک نهنگ 12 متری در سواحل جزیره قش پیدا شده بود. متاسفانه در تمام این موارد حتی تا همین امروز هیچ علت قطعی برای این موضوع مشخص و اعلام نشده و تنها گمان زنی هایی از طرف بعضی از کارشناسان این حوزه مطرح شده. آلودگی نفتی، پسماندها، برخورد با کشتی ها و زیردریایی ها و عوارض منفی ناشی از صیادی بخشی از همین احتمالات هستند. مثلا گفته شده که در داخل بدن یکی از این نهنگ ها تور در هم تنیده صیادی پیدا شده، ادعایی که البته هنوز به طور رسمی تایید نشده. دو تا نکته و مسئله مهم در این مورد وجود داره. اول، مشکل تکراری همیشگی که چرا یه سازمان به عنوان متولی مسئولیت قبول نمی‌کنه تا یه بررسی درست و اصولی انجام بشه و نشون داده بشه که دارن برای یه موضوعی اهمیت قائل میشن. و دوم، نکته دردناکیه که شاید ندونید و اونم این که نیروی متخصص و دامپزشکی که بخواد روی گونه پستانداران دریایی تمرکز کنه در ایران وجود نداره. طبق اعلام سازمان هواشناسی، برف و باران در 12 استان کشور از دیروز شروع شده و امروز هم استانهای گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و بخشهایی از اردبیل بارش باران و برف را شاهد بوده و فردا یعنی شنبه هم ادامه بارش ها در چند استان دور از انتظار نیست. توی سایر نقاط کشور هم تا اواسط هفته آینده با توجه به پایداری و سکون نسبی هوا که پیش بینی شده، انتظار میره که غلظت آلاینده های جوی توی کلان شهرها به خصوص مثل تهران، عراق، کرج و اصفهان آروم آروم افزایش پیدا بکنه. پس حالا که قرار سرما و آلودگی هوا به معضل کرونا هم اضافه بشه، لطفاً یکم بیشتر مراقبت از خودتون رو جدی بگیرید. خب، به بخش پایانی این پادکست هم نزدیک شدیم و طبق معمول قطعات موسیقی این قسمت رو بهتون معرفی میکنم. قطعاتی که در این پادکست شنیدید به ترتیب میکسی بود از یک دیجی جوان هلندی به نام دربیس، سپس یک قطعه گیتار از جوزف سالینجر و پس از اون قطعه ای از آثار منتخب گروه ایتر و بعد هم دو قطعه از آهنگساز جوان روس محمد یاروف و گروهش آیدی. ترک اولی که از این گروه چند دقیقه قبل شنیدید تنها ترین نهنگ دنیا نام داره که بسیار هم مشهور شده. در این قطعه موسیقی از صدای ضبط شده از اعماق اقیانوس ها استفاده شده و برخی محققان محیط زیست میگن احتمالاً متعلق به یک نهنگ بیمار بوده که به دلیل اختلاف فرکانس صداش با هم نوعانش اونها صدای این نهنگ رو نمیشنون و در نتیجه اون محکوم به تنهاییه. اگر دوست داشتید پادکست رو کمی به عقب برگردونید و این ترک موسیقی رو در سکوت کامل دوباره بشنوید. امیدوارم فردا روز و هفته خوبی رو آغاز کنید. پر از پول، پر از سلامتی و پر از خبرهای خوب. من حسین هرمزی هستم و شما رادیو ایسنا رو شنیدید. خدا حافظ.